در این لحظه از شما دعوت میکنم گلستان حکمت رو بشنوید از شبکه منتخبتون رادیو فرهنگ.
گلستان حکمت. منت خدای را عز و جل که طاعتش موجب قربت است و به شکرندرش مزید نعمت. هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون بر می آید مفره ذات. پس در هر نفس دو نعمت موجود است و بر هر نعمت شکری واجب. از دست و زبان که براید که از عهده شکرش بتر آید.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. درود به شما هموطنان خوبم، امیدوارم که روز و روزگار خوشی داشته باشید. با برنامه گلستان حکمت از شبکه رادیویی فرهنگ خدمتتون رسیدیم. برنامه‌ای که می‌دونید درباره حکایت‌های گلستان سعدی است. حکایت 23 از باب اول گلستان که در سیرت پادشاهان نوشته شده انتخاب شده. ازبری نخوص یک قرائت سالم و رسا با اجرای ژاله صادقیان از این حکایت بشنویم.
یکی از بندگان امرلیس گریخته بود. کسان در عقبش برفتند و باز آوردند. وزیر را با وی غرضی بود و اشارت به کشتن فرمود تا دیگر بندگان چنین فعل روا ندارند. بنده پیش امر سر بر زمین نهاد و گفت: هر چه رود بر سرم چون تو پسندی رواست. بنده چه دعوی کند؟ حکم خداوند راست. اما به موجب آنکه پرورده نعمت این خاندانم، نخواهم که در قیامت به خون من گرفتارایی. اجازت فرمای تا وزیر را بکشم، آنگه به قصاص او به فرمای خون مرا ریختن تا به حق کشته باشی. ملک را خنده گرفت. وزیر را گفت: چه مصلحت می‌بینی؟ گفت: ای خداوند جهان، از بحر خدای این شوخ دیده را به صدقات گور پدر آزاد کن تا مرا در بلایی نیفکند. گناه از من است و قول حکما معتبر که گفتند: چو کردی با کلوخ انداز پیکار، سر خود را به نادانی شکستی. چو تیر انداختی بر روی دشمن، چنین دان کاندر آماجش نشستی.
بعد از شنیدن اصل حکایت سعدی، طبق روال مرسوم در این برنامه یک نمایش رادیویی تقدیم حضورتون میشه که بر اساس این حکایت نوشته شده. امیررضا مافی و مشتبه گلستانی نویسندگان این نمایش هستند. شهین علیزاده هم این نمایش رو کارگردانی کرده. بازیگران این نمایش هم عبارتند از محسن بهرامی، علی اکبر میلانی، محمد رضا قلمبر و امید زنده دلان. صدا بردار نمایش احمد احمدی. این نمایش رو با هم بشنویم.
Thank you. جناب امیر اجازه ورود میدهند؟
داخل شو.
امیر به سلامت. پیش آمدی حادث شده است.
بگو.
یکی از بندگان از اردوگاه گریخته است. ترس داریم مبادا دشمنان او را دستگیر کنند و اسرارمان برملا گردد و به وقت نبرد آشفته شویم.
چرا گریخته؟
هیچ نمیدانیم.
با او بد کردند؟
کسی چیزی نگفت.
بدا بر شما اگر چنین باشد.
اکنون فرمان امیر چیست؟
بگو 10 مرد جنگی کوههای اطراف را بگردند و او را دستگیر کنند. آنگاه خود خواهیم گفت که سزای خیانت در میانه جنگ چیست.
چشم. آهای سرباز، سرباز.
بله قربان.
امیر دستور دادند که با 10 مرد جنگی اطراف و اکناف را در نوردید و آن بنده خطاکار را دستگیر کنید.
هم اکنون حرکت کنید و تا او را در بند نکرده اید باز نکردید، مبادا که دست دشمن به وی برسد.
حکم آنچه امیر بفرماید.
سرورم، در وحشتم که دشمنان دام نهاده باشند.
در وحشت از خطاکاری خیش باش که بنده گریخته است.
در وحشتم از خشم امیر، اما چه کنم؟ دشت فراخ است و یافتن وی دشوار.
چگونه است که 10 مرد جنگی چابک نتوانستند او را بیابند؟ پیشتر به ایشان چه آموخته بودی؟
من به ایشان تعلیم نبرد کردم و بندگی. اکنون نمیدانم آن مرد چگونه از بندگی امیر گریخته است.
تعلیم نبرد و بندگی؟ تنها میدانم که تو جز ظلم و رنج بر سربازان روا نداشته ای که اکنون یکی گریخته است و دیگران نیز. نام آن سرباز چه بود؟
این گونه نیست یا امیر، هرگز به ایشان ظلمی روا نداشتم و جز به کرم رفتار نکردم.
دروغ بس است. بنده گریزان را می شناختی؟
سرورم.
از چه رو خاموشی؟ نامش را بگو، همین و بس.
امان دهید او را می شناختم. او از بندگان راستین امیر بود.
چه کردی با او که گریزان شد؟
ما رسم بندگی را به درگاه امیر آموختیم و بند پروری را نیز در این آستان.
به طعنه سخن میگویی؟ من اگر با تو چنین میکردم هیچگاه با من نمیماندی. نامش را بگو.
آری چه بگویم جز این که بار ندامت به دوش میکشم و بار امانت بر زمین مینهم و جامعه وزیری از تن به در میکنم.
خاموش. اکنون فقط برو و آن مرد را پیدا کن. آفتاب از آسمان رفت و سربازانتان نرسیدن.
خواهند آمد یا امیر، خواهند آمد. فداییانتان خواهند رسید.
و اگر نیامدن؟
می آیند یا امیر.
و اگر نیامدن چه؟ یعنی این که سربازانتان هم به دام دشمن افتادند.
امیر را نشاید که بی صبری کنند و شتاب زده باشند.
خاموش باش، یاوه مگو.
امان دهید امیر، امان دهید.
لشکری از بی تدبیری تو در خطر است.
خود فرمودید که پیدایش کنن آنگاه بازگردن.
داری صبر میکنی؟ آن مرد یاغی و تاقی چگونه بنده‌ای بود؟
زیرک و دانا و پیوست دیگران را بر من میشورانی.
اجازه ورود میخواهم امیر.
آمدن.
داخل شو.
امیر به سلامت باد، خبرهای خوش آورده.
به دامش انداختی؟
سربازان به کرم امیر امید بستند.
پیش بیا، بگیر.
او را دیدیم که غذا میخورد، از ما گریخت، اما عاقبت به بندش کشیدیم.
بیا بریدش.
او بنده ای زیرک و سخنور است و در حراسم که امیر.
عمر امیر دراز باد. دریغا که دست بسته به حضور امیر آمده، اما توان بوسیدن پای امیر را ندارم.
بس کن مرد که احمق.
من که باشم که بگریزم یا بشورم؟
خاموش. چرا گریختی؟
گرسنگی، مهنت، رنج. دریغا امیری چنین دادگر که وزیری چون او دارد.
در پیشگاه شما به وحن سخن میگوید. آرام و مؤدب باش وگرنه سرت را از
از سزای کرده خود آگاهی؟
از دل امیر آگاه هم که جز مهر در آن نرسته است.
زبان آوری مکن.
زبان آوری؟ نهان خیش به زبان خیش میگویم و بس.
حکم این است. او را گردن بزنید و در اردوگاه بچرخانیدش تا دیگران عبرت گیرند و جرأت گریختن نداشته باشند. وای اگر دشمنان بر تو دست بیافتند.
من جز بندگی امیر نکردم. چنین نیست که آهنگ خیانت.
بس کن. در حکم تغییری و تبدیلی نیست.
چه بگویم که گفتند هرچه رود بر سرم چون تو پسندی رواست. بنده چه دعوا کند؟ حکم خداوند راست.
ببریدش.
خیز برخیز.
اگر امیر اجازه دهند کلام آخر را به زبان آورم.
بگو.
در عمر خیش جز خدمت امیر به هیچ کار کمر همت نبستم. حکم حکم امیر است. تنها نگران از آنم که اگر خونم بی گناه ریخته شود به قیامت از امیر سوال کنند و وی از پاسخ باز بماند. ای کاش می توانستم وزیرتان را از پای در آورم و در پای چنین گناهی خونم ریخته می شد.
وزیر سرورم. چه می گوید این بنده؟ چه کنم؟ تو به خواسته وی رضا می دهی؟ مصلحت چیست؟
سرورم بهر خدا آزادش کنی. آزادش کنی؟
سخن شیخ عجل را شنیده ای؟ چو کردی با کلو خنداز پیکار سر خود را به نادانی شکستی. چو تیر انداختی بر روی دشمن چنین دان کندر آما جشن شستی.
حالا که نمایش رو هم با هم شنیدیم، اجازه بدید چند دقیقه درباره این حکایت سعدی، ظرفیت‌ها و ظرافت‌های لفظی و معنایی اون با هم صحبت کنیم. زیرکی زبانی و مضمون پردازی که در سعدی به نهایتش در مقایسه با دیگر شاعران و بزرگان ادبیات ما وجود داره، در این حکایت خیلی خوب خودش رو نشون داده. در اینی که داستانگویی میکنه و صحبت مرگ و زندگی هست، یک حکایت مهیج از گریختن یک بنده و دستگیر شدنش، حکم کشتنش و در نهایت بخشوده شدنش، همه در بستری روایت شده که نهایتاً به طنز کشیده میشه. عمرو لیث، برادر یعقوب لیث، اولین پادشاه سلسله صفاری است و عمرو لیث در واقع دومین پادشاه سلسله صفاری محسوب میشه. یکی از بندگان عمرو لیث گریخته بود. کسان در عقبش برفتند. کسان منظور عوامل پادشاه، نیروهای پادشاه، و باز آوردند. ببین با چه اختصاری، با چه ایجازی روایتگری میکنه سعدی. دیگه به تعبیر امروزی ها لفتش نمیده. عبارت پردازی های مفصل نداره. در دو کلمه در عقبش برفتند و باز آوردند. وزیر را با وی غرضی بود. غرض به معنی دشمنی، به معنی سوء نیت. یک کینه ای داشت وزیر. طبیعتاً وقتی وزیر در کنار پادشاه هست و با کسی دشمنی داره، خب پادشاه را تحریک میکنه به ضرر و گزند اون آدم. میگه وزیر را با وی غرضی بود و اشارت به کشتن فرمود. تا دیگر بندگان چون این فعل روان ندارند. ترغیب کرد پادشاه رو که فرمان کشتن او رو صادر کنه و توجیهش هم این بود که غلامان دیگر، بندگان دیگر بعد از این مثل او رفتار نکنن. او چه کرده بود؟ فرار کرده بود. بنده فرار میکنه تا در یک جایی به آزادی برسه. در واقع در طلب آزادی دوباره به دام افتاده بود. خود این گریختن بنده حکایتی است و در این داستانی که سعدی روایت میکنه این حکایت خیلی گذرا با کوتاه‌ترین عبارت گفته شده، با یک کلمه گریخته بود. اما به تعبیری که میگه تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل، میشه فهمید که شرایط زندگی در دربار حتی پادشاه برای یک غلام، برای یک بنده چقدر ناگوار بوده که از دربار پادشاه فرار میکنه، چه برسه در خانه های عادی و غلامان و بردگانی که در شرایط سختری زندگی میکردند. بنده یعنی همون غلام پیش امر سر بر زمین نهاد و گفت: هر چه رود بر سرم چون تو پسندی رواست. بنده چه دعوی کند؟ حکم خداوند راست. خب هر چی تو بگی، من غلام تو هم، تو هر چی که برای من تصمیم بگیری همون باید اجرا بشه، من هیچ بحثی ندارم. اما به موجب آنکه پرورده نعمت این خاندانم، نخواهم که در قیامت به خون من گرفتار آیی. این نکته ظریف در این حکایت هست. به پادشاه میگه که دوست ندارم که به خون من، به خاطر کشتن من گرفتار بشی روز قیامت. غلام چی داره میگه؟ در واقع سعدی داره چی میگه؟ یعنی کشتن این غلام گناهه، بی‌عدالتیه، چون در روز قیامت آدم رو به خاطر گناهانش گرفتار میکنند و پادشاه داره غلام خودش رو به جرم فرار کردن مجازات میکنه و غلام مدعی است که تو در روز قیامت گرفتار خواهی شد. یعنی جواب این کاری که با من میکنی باید بدی. این جمله گستاخانه ای که سعدی به شیرینی هرچه تمامتر از زبان غلام این رو بیان میکنه. بعد میگه دوست ندارم که روز قیامت به خاطر کشتن من تو مجازات بشی. اما یک راه حل داره. اجازت فرمایی تا وزیر را بکشم، آنگه به قصاص او بفرمای خون مرا ریختن تا به حق کشته باشی. اجازه بده من این وزیر رو بکشم، بعد به جرم این که وزیر کشتم کاملا عادلانه است که منو اعدام کنی و بکشی. اون وقتی که تو روز قیامت از شر این موضوع راحت میشیم. پس میخواد بگه اگر من کسی رو بکشم و تو منو بکشی، به حق کشتی. به این شکلی که میخوای بکشی به ناحق داری میکشی. اگرچه گفته بود حکم خداوند راست، اما داره اعتراض میکنه، میخواد بگه عدالت نیست که داری منو میکشی. اما خیلی ظریف گفته، بذار من این وزیر رو بکشم. ملک را خنده گرفت. ملک از این پیشنهاد غلام و اون هم در این چنین شرایطی خندش میگیره، به زیرکی غلام میخنده. وزیر را گفت: چه مصلحت میبینی؟ یعنی شرایط تنظامیزی در حکایت ایجاد کرده. شاه برمیگرده سمت وزیر میگه: خب نظر تو چیه؟ یعنی این کارو بکنیم؟ گفت، یعنی وزیر گفت: ای خداوند جهان، از بهر خدای این شوخ دیده را به صدقات گور پدر آزاد کن تا مرا در بلایی نیفکند. شوخ دیده یعنی بی حیا، بی چشم رو امروز میگیم. میگه این رو به عنوان صدقه گور پدر اینو آزاد کن در راه خدا، ثوابش برسه به گور پدرت. آزادش کن تا منو به بلا مبتلا نکرده، یعنی این اگه اینجا پیش بره منو به درد سر میده. تو رو خدا اینو آزادش کن، ولش کن بره، ببخشش. گناه از من است و قول حکیمان معتبر که گفتند چو کردی با کلوخ انداز پیکار، سر خود را به نادانی شکستی. چو تیر انداختی بر روی دشمن، چون این دان کندر آماجش نشستی. تقصیر خود منه که با یه همچین موجودی دارم دشمنی میکنم. وقتی با یه کلوخ انداز درگیر شدی، خودت دستی دستی سر خودتو شکستی، چون اون کلوخ اندازه. کلوخ به گل خوش شده میگن، خون پرت بگوی بالاخره سرتو میشکنه، اما خودتی که در واقع سر خودتو شکستی که با اون درگیر شدی. چو تیر انداختی بر روی دشمن، چون این دان کندر آماجش نشستی. آماج معنی هدف، در واقع سیبل تیر اندازی. میگه وقتی تیر میزنی به دشمن، در واقع خودتو نشانه تیر او کردی. تو تیر میزنی، خب اونم تیر میزنه دیگه. و درگیر شدن با کسی که پروایی ندارد و مقام و جایگاهی نداره که بخواد بابت درگیر شدن و شکست خوردن اون رو از دست بده، کار غیر عاقلانه و غیر منطقی است. امیدوارم از این حکایت پندامیز و البته شیرین و شیوا لذت برده باشید. Oh, فرصت دیگر و گلستان حکمتی دیگر. خدا نگهدار.
شب آرامی رو برای شما شنوندگان عزیز و محترم رادیو فرهنگ آرزو میکنیم. میان برنامه یه گفتارش حسن ختام این بخش از برنامه های رادیو فرهنگه.
گفتارش
گفتارش
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
سلام، وقت شما به خیر. امروز قراره در مورد کتابخانه و اهمیت اون در مطالعه افراد صحبت کنیم. گزارش امروز ما را هم بشنوید.
هرگاهی که نیاز به مطالعه داشته باشند توی محیط آرامی مراجعه میکنم به کتابخونه. جو خوبی داره، اون حس و حالو داره که من میتونم اینجا راحت مطالعه‌مو انجام بدم، کارمو انجام بدم و تقریبا میانگی میتونم بگم هفته دو سه دفعه میام، هر دفعه هم 3-4 ساعت اینجا مشغول مطالعه است.
شرطش جوریه که میتونی راحت درس بخونی، دیگه آرومه. بعد محیطیه که همه دارن درس میخونن، بعد ما راغب میشیم که بهتر درس بخونیم.
کتابخونه به سبب اینکه حالا امکانات خوبی داره، دسترسی به پایگاه اطلاعاتی و اینا، و خب محیط مناسب که میشه تمرکز کرد، راحت درس خوند، خوب اینجا رو انتخاب کرد.
ببین کنم یکی از قسمت موثرش اون سکوتشه، که حالا اگه بخوایم مثلا تو خونه اگه بخوایم این مطالعه رو داشته باشیم، مشکلی که پیش میاد چون فراهم بودن خیلی از وسایل و تجهیزات دیگه یکم باعث میشه که اون روند مطالعهمون کند باشه. ولی اینجا نه، خب تنها کتابمون هستش، حالا سعی میکنیم از موبایل و اینا هم استفاده نکنیم و تمرکزمون تنها تو مطالعه و کتاب خوندن هست.
اتفاق خیلی خوبه، میدونی ما درس خوندن طوری که آدم هر وقت درس خوندن خوابش میاد تو محیط بیرون، منتها تو کتاب خوندن دیگه این اتفاق دیگه پیش نمیاد. خب خوب و طبیعتا
معمولا خب موقعی که حالا کلاس نداشته باشیم یا تایم مطالعه باشه و حالا بیشتر هم حالا دسترسی به پایگاه اطلاعاتی برام مهم باشه، کتابخونه رو انتخاب میکنم. محیط مناسبش که حالا بیشتر تمرکز میده، یعنی یه سمت و سویی به ذهن و فکر مثلا میده که آدم به اون هدفی که داره نزدیک تره. یعنی میدونید که محیط کمک کننده است به اون شکلگیری مثلا ساختار ذهن.
کتابخونه گفتم خیلی مهمه. اگه یه دانشگاه یه کتاب خونه نداشته باشه که دانشجو نتونه تون تمرکز داشته باشه و دانشجو وقتی میره خونه نتونه مطالعه خوبی داشته باشه، این دانشجو به مرور ضربه میخوره.
100% تأثیری که داره، چون امکانات همه مهیا، کتابای رفرنس، کتابای مرجع، اینا همه هستن، به راحتی میتونی دسترسی پیدا کنی. مطالعه کنی، امانت بگیری.
خیلی متشکرم، امیدوارم که موفق و پیروز باشی.
گفتارش با ما منتشر شد.
شب بسیار آرامی رو برای شما عزیزان هموطن آرزو میکنیم و ممنون و سپاسگزاریم از اینکه در بخش دوم از برنامه های شبکه رادیوی فرهنگ همراه بنده و همکارانم بودید. شب بسیار آرامی رو داشته باشید و در دقایق پایانی این بخش از برنامه های رادیو فرهنگ در کنار ما بمانید. کفش‌هایم که جفت می‌شوند، دلم هوای رفتن می‌کند. من چه کودکان دلتنگ تو می‌شوم، بی آن که بدانم چه کسی دلتنگ من می‌شود. خدا حافظ.
قشنگی باشه، خوبه که لباسات رنگی رنگی باشه، لکه ها باید سریع و کامل باشه، اگه که شویندت رنگی شوی تاب شه، با رنگی شوی تاب رنگ و قاطی نمیشه، هیچی مثل تاب به این تابی نمیشه.
تاپ فکر کنیم، با تاپ بشوییم.
دوست دارم، دوست داری، دوست داری،
تاپ میوه های عالی
میگیرم، میگیری،
میگیری، تاپ میوه های عالی
میخورم، میخوری،
میخوری، تاپ میوه های عالی، تاپ میوه های عالی
سالم، خوشتم، طبیعی.
انواع آب میوه های آلیس، آلیس برای خانواده.
این یک آیروپال است. حدود 700 درجه سانتیگراد در کوره حرارت می‌بیند و برای همین مقاوم‌تر بوده و قابل استفاده در مایکروویو است. رنگ و طرح‌های آن ثابت است، حتی بعد از شستشو در ماشین‌های ظرف‌شویی. آیروپال.